أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی بود. در آغاز این بحث ما هفت مقدمه را به پایان رساندیم و رسیدیم به مباحث اصلی. عرض کردیم که مباحث اصلی در ضمن سه فصل بیان می شود. فصل اول مباحث اقتصادی در فضای مجازی، فقه الاقتصاد مجازی، این فصل اول ما. گفتیم که در این بحث اقتصادی در فضای مجازی در آغاز باید سه مفهوم از مفاهیم اقتصادی در فضای مجازی روشن بشه، چون این سه مفهوم جنبه زیربنایی دارن، از مفاهیم بنیادی است. مباحث اقتصادی روی این سه تا مفهوم استوار می شود. مفهوم اول چی بود؟ مال و مالیت. این را پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به مفهوم دوم تحت عنوان ملک و ملکیت. خب یکی از چیزهایی که تو هر بحث اقتصادی باید روشن بشه مفهوم ملک. از کردیم که مباحث مربوط به ملکیت در سه بخش. بخش اول تعریف ملکیت، بخش دوم تقسیم، و بخش سوم آثارش. اینها رو ان شاء الله باید بررسی کنیم. مقدمه میشه، آماده میشیم برای اینکه ببینیم تو فضای مجازی مالکیت معنا داره یا از نظر فقهی ها. جلسه گذشته است کردیم از نظر عقلایی غیر از جنبه شرعی، از جنبه عرفی و عقلایی ملکیت در فضای مجازی که قطعا هست توجه برمونیم، مثل کتاب های الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، اینا رو که به شما ارائه میکنن در فضای مجازی اون شخص مالک اینه و از شما هم مبلغی را میگیره تا این را در اختیار شما قرار بده. منتها این بحثی که من میخوام ببینید از نظر ادله شرعی و فقهی اون فضایی که الان بین عقلا داره اتفاق میفته شارع این را قبول دارد یا قبول ندارد. لذا این مباحث ما در واقع جنبه این است که آیا شارع این بنا به عقلا را امضا کرده یا امضا نکرده. خب ما در رابطه با همون بخش اول، محور اول چی بود؟ تعریف ملکیت. در جلسه گذشته از کردیم فقهای ما تعاریف گوناگونی برای ملکیت ذکر کردند. دو مورد از این تعاریف را گفتیم، رسیدیم به مورد سوم، تعریف محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف، که یک تعریفی را عرض کردیم. مرحوم ناینی می‌فرمود الملکیت مرتبه من مقوله الجدر، ای اعتبار و کون شیء لشیء آخر. خب آخر وقت جلسه بود، نتونستیم اینو برای عزیزان توضیح بدیم، توضیحش را الان عرض می‌کنیم. برای اینکه این تعریف محقق ناینی روشن بشه دو تا نکته را میگیم. توضیح این تعریف حالا بعد نقد و بررسی ها را ان شاء الله می‌ذاریم بعدا. اول این نکته ای که باید توضیح بدیم این مقولت الجله منظور چیه؟ چون محمد علانی فرمود الملکیت و مرتبت من مقولت الجله. مقوله جله یکی از اعراض نهگانه است که در علم منطق و در علم حکمت متعرض میشن. مقولات کلن چند تا هستن؟ 10 تا هست. یه مقوله جوهره، 9 تا مقوله هم که عرضه. یکی از این مقولات نهگانه عرضی چیه؟ مقوله جله. جله لفظش چیه؟ مصدر وجده یجدو هست. وجده یجدو جلتن، مثل وعده یعدو علتن. جله مصدره. اما از نظر اصطلاحی ما مفهوم ببینیم چیه؟ در علم حکمت مقوله جده چی میگن؟ اینطور تعریف میکنن: هیئت و احاطت شیء به شیء، هیئت و احاطت شیء به شیء، به حیث و ینتقل المحیط، به حیث و ینتقل المحیط بانتقال المحاط، به حیث ینتقل المحیط بانتقال المحاط. خب این عربی توضیح این تعریف چیه؟ فرمودن جده عبارت است از یک صفتی، هیئت یعنی صفت، یک صفتی که این صفت حاصل می شود از احاطه یک چیزی به یک چیز دیگر، در بر گرفتن یک چیزی چیز دیگری را، به گونه ای که وقتی که ما اون محاط را جا به جا می کنیم حرکت بدیم، اون محیط هم چی بشه؟ حرکت بکنه. چون احاطه میدونید دو طرف داره دیگه، یه محیط دارد یه محاط. میگه مقوله جده یه صفتیه که این صفت حاصل میشود از احاطه یک چیزی به چیز دیگری، وقتی اون محاط حرکت میکنه و جا به جا میشه، بله، محیط هم چی بشه؟ جا به جا بشه. بعد مثال میزنن، چند تا مثال میزنن. یک، اولین مثال میگن از تختم. تختم یعنی انگشتر به دست کردن. شما وقتی انگشتر به دستتون میکنید، یه محیط دارید یه محاط دارید. محیط چیه؟ انگشتر. محاط چیه؟ انگشت. حالا وقتی شما انگشتتون رو تکون بدید جا به جا کنید، اون محیطه که انگشتره اونم جا به جا میشه دیگه. ولی مثال دوم، از تقمص. تقمص یعنی پیراهن پوشیدن. شما وقتی پیراهن میپوشید یه محیطی دارید یه محاطی دارید. محیط چیه؟ پیراهن. محاط چیه؟ بدن. بدن شما به واسطه این پیراهن احاطه شده. حالا به گونه این احاطه به گونه ایست که وقتی که بدن جا به جا میشه و حرکت میکنه، این پیراهن هم حرکت میکنه. اینو بهش میگیم چی؟ مقوله مقوله جده. پس در مقوله جده چی داریم و چی داریم؟ محیط داریم و محاط داریم. و این محاط بدونه ایسه وقتی که این محیط محاط حرکت میکنه، اون محیط هم به تبع او چی میکنه؟ حرکت میکنه. خب این یه نکته در تعریف محقق ناینی. پس بنابراین در اینجا انشاءالله کلمه مقوله جده که تو این تعریف آمد روشن میشه. و اما نکته دوم، تفسیر این بخش از کلام ناینی فرمود: اعتبار و کون شیء لشیء آخر. اعتبار و کون شیء لشیء آخر. اینجا چی میخواد بگه مرحوم ناهینی در این تعریف با این جمله؟ میخواد بگه آقا مقوله جده گاهی در امور خارجیه، مثل تختم، مثل تقمص، اما گاهی این جده و احاطه تو فضای اعتباریه. میخواد بگه ملکیت جده اعتباریه، جده یعنی احاطه، مالک احاطه دارد به مال خود. مقوله جده گفتیم از چی به وجود میامد؟ صفتی بود که از چی به وجود میامد؟ احاطه. منتها احاطه احاطه خارجیه، یعنی تو خارجه، به اعتبار معتبر کاری نداره، مثل تختم و تقمص و مثال. اما گاهی از اوقات این محوله جده که اون حالت احاطه است، این چیه؟ بگید چیه؟ اعتباریه. لذا میگه اعتبار و کون شیئن لشیئن آخر، کون و شیئن یعنی اون مملوک، لشیئن آخر یعنی مالک. اون وقت میخواد بگه که این حالت اعتباری مرتبتون من مقولت جده، یه مرتبه دیده. پس مقول طبق فرمایش محقق ناهینی میتونید الان پاسخ بفرمایید که طبق فرمایش ایشون ها جده چند مرحله پیدا کرد؟ دو مرحله. مرحله اول جده حقیقیه، مرحله دوم جده، بگید دیگه، جده اعتباری. میخواد بگه ملکیت این مرتبه دومه، نه اون مرتبه اول. توجه فرمودید؟ حالا چرا مرحوم ناینی ملکیت رو برده تو مقوله جده؟ حالا اینم بد نیست، حالا خیلی هم نمیخوام فاصله بگیریم از اصل بعد، حالا اینا رو میخوام بریم جلو، هی پنجره به پنجره باز میشه، نمیخوام دیگه اینها رو تا اونجا بریم، اصل بحثمون عقب نیفتیم. ولی شاید، قطعا نمیگم، ولی شاید علت این که مرحوم ناینی بحث ملکیت رو مرتبط فرمود با بحث مقوله جده که در منطق و فلسفه مطرح میشه، شاید علتش این باشه در حکمت و در منطق یه اسم دیگر مقوله جده مقوله ملکه، یعنی در حکمت و در فلسفه وقتی این مقوله رو میخوان نامگذاری کنن دو تا اسم براش گذاشتن، چی و چی؟ جده و ملک. اون نامگذاری که اونها کردن مقوله جده و مقوله ملک، حالا محقق ناینی از همون جا میخواد استفاده کنه که ملکیت فقهی هم همان، بله، ملکیت در مقوله جده و ملک، ولی یه مرتبه اعتباری هست، نه مرتبه حقیقی هست. لعل، من اینو قطعا نمیگم، شاید علت این که مرحوم ناینی بحث ملکیت رو بردن تو مقوله چی قرار دادن؟ مقوله جده قرار دادن، شاید علتش به این جهت باشه که اونجا در مقوله جده در علم حکمت گفتن این دو تا اسم داره، یه مقوله ملک بهش میگیم، یه مقوله، این نامگذاری اونجا سبب شده باشه که مرحوم ناینی ملک فقهی را هم همسان با همون ملک فلسفی و منطقی حساب کردن. مون تا همون نمیگن این همونه، میگن چیه؟ مرتبتون من مقولت دیگه داره، اما تا این مرتبی با اون توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم. حالا ما این تعاریف رو انشاءالله تا آخر بریم، بعد باید برگردیم یکی یکی اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. میخوام اول تعاریف رو بگم، ذهن عزیزان یه مقداری با این تعاریف گوناگون ملک آشنا بشه تا بعد انشاءالله وارد فضای نقد و بررسی بشیم. خب تا حالا چند تا تعریف رو براتون گفتیم؟ بله؟ چند تا گفتیم؟ سه تا. اولی تعریف شیخ بود، دومی سید یزدی بود، سومی محقق ناینی، چهار. تعریف چهارمی که در اینجا هست تعریف محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف، محقق عراقی رضوان الله تعالی اینطور تعریف کرد، فرموده الملکیتو برزخون بین اعتبارات ذهنیت صرفه، الملکیتو برزخون بین اعتبارات ذهنیت صرفه که انیاب الاقوال، اینا رو بنویسید تا من براتون رو توضیح میدم، که انیاب الاقوال و بین الاضافات و نسب خارجیه. پس اول بگیم الملکیتو برزخون بین الاعتبارات ذهنیت صرفه که انیاب الاقوال و بین الاضافات و نسب خارجیه. این هم فرمایشیست که ایشان فرموده. این فرمایش البته در نهایت الافکار، حالا جلد و صفحش انشاءالله بعدن، چون من اون یاد داشتم و متاسفانه فراموش کردم بیاد، چون جلد و صفحه رو یاد داشته بودیم، حالا نهایت الافکار تا انشاءالله در جلسه بعد جلد و صفحه رو هم خدمت عزیزانم میارم و میگم که یاد داشت بفرمایید. خب توضیح تعریف ایشون چیه؟ محقق عراقی می فرماید ما سه مرحله داریم که این سه مرحله دو مرحله اش خارج از ملکیته، یک مرحله میانی این میشه حقیقت ملکیت. چیه این سه مرحله؟ یک مرحله اعتبارات صرف ذهنیه. اعتبارات صرف ذهنی یعنی چی؟ یعنی خیالات ذهن که در خارج ما به ازا نداره. میگه که انیاب الاقوال. انیاب چیه؟ جمع نابه. ناب یعنی چی؟ دندانهای نیش. این درندگان دیدید دو تا دندان نیش تیز دارن که فرو میکنه این را در اون گوشت توجه فرمودید، اون دندانهای تیز بهش میگن ناب، ما در فارسی بهش میگیم دندانهای نیش که تیزتر از دندانهای دیگه و بلندتره، که این حیوان مفترس وقتی میخواد شکار کنه اول این دندانهای نیش را فرو میکنه در بدن شکارش که او رو گیر بیاندازه و بعد او رو از بین میبره. این میشه انیاب. اقوال هم جمعش چیه؟ قول. قول همونی دو قاسم دیو. انیاب الاقوال یعنی دندانهای نیش قولان. خب شما وقتی قول رو میخواید بگید آقا قول چیه؟ ما به ازای خارجی داره؟ نه، دیو. حالا یا میگیم قول یا میگیم دیو، دیو ما به ازای خارجی نداره، خیال پردازی محض ذهنه. توجه فرمودید؟ مثال دیگه این اعتبارات ذهنی صرفه، مثال دیگر چی میشه؟ افسانه پردازی ها. اون افسانه هایی که گفتن توجه فرمودید، اجدهای هزار سر، اجدهای هفت سر، مثلا این که توی افسانه ها هست دیگه، توجه فرمودید، گرز کذا و کذا، مثلا رستم یه گرزی داشته که مثلا این گرز این چنین بوده که فلان بود. خب اینا همه میشه چی؟ بله، خیال پردازی ها، این که ما به ازای خارجی نداره. یه مرحله. مرحله دوم که محقق عراقی بیان میفرموید، میفرموید عبارت هست از نسبت ها و اضافاتی که تو خارج موجوده، در خارج وجوده، خارجی داره. مثلا مثل چی؟ مثل فوقیت، مثل تحتیت، مثل ابوت، مثل بنوت. این اینا رو بهش میگیم نسب و اضافات چی؟ خارجیه. خب این دوتا رو با هم مقایسه بفرمایید. اولی چی بود؟ اولی چی بود؟ ذهنی من. دومی چیه؟ خارجی من. نسب و اضافات هم خارجی من. حالا سوم میگه برزخ بین هما، یعنی نه ذهنی صرف باشه نه خارجی صرف باشه، از یه سو ذهنیه، از یه سو خارجیه. این میشه ملکیت. ملکیت عبارت است از برزخ بین ذهن محض و بگید و خارج محض. یه چیزی ما داریم تو خارج، تو مشخصه تو خارجی دیگه، توجه فرمودید. یه چیزی هم داریم در ذهن که ذهنی صرفه. حالا شما بین اینها یه حالت میانه فرض کنید. میانه شد یعنی چی؟ بله؟ لا خارجی یا محض ولا ذهنی یا محض. میگه ملکیتی همچین حالتی داره، یه همچین حالتی داره، یعنی از سوی ذهنیه. دقت کنید، ملکیت یک حالت دو چهره و دو سویه پیدا. از یه سوی ذهنیه. چرا؟ میتونید بگید چرا ملکیت ذهنیه؟ چون امر اعتباریه دیگه، عقلا این اعتبارش میکنن. این اعتبار عقل، چون اعتباره پس میشه چی؟ پس میشه چی؟ اما اعتبار صرف نیست که مثل انیاب اقوال باشه، اعتباریست مرتبط با خارج. یعنی این اعتبار مثلا رو کتاب آمده، کتاب که امر خارجیه، یعنی من مالک کتاب. پس ملکیت اعتباری هست، اما اعتباری صرف نیست که انیاب الاقوال باشه، مثل دندانهای غول باشه، نه اینجوری نیست. اعتبارم مرتبطم بالخارج. این میشه حالت برور. پس مرحوم عراقی، محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، بله، برای تبیین و تشریح ملکیت چند حالت فرض فرمود؟ سه حالت. یک، ذهنی من. دو، خارجی من. سوم، برزخ بین خارج و ذهن. این برزخ یعنی هم ذهنی و هم خارجیه. ذهن اون رو تولید کنه، ذهن و عقلا این رو در عالم اعتبار ایجاد کردن، اما اعتباری که با خارج مرتبطه، نه اعتباری که ولی ذهنی محض باشه. اعتباری و یک امر ذهنی که مرتبط با کجا میشه؟ مرتبط با خارج میشه. اینم عبارتی است که محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده در رابطه با تشریح چی؟ تشریح چی؟ ملکیت. حالا انشاءالله باید بعداً بررسی کنیم این تعریف برای ملکیت آیا جامع و مانع هست یا جامع و مانع نیست، که انشاءالله بعداً برمیگردیم این تعاریف را مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اینم تعریف چندم بود؟ پنج. تعریف پنجم تعریف محقق اصفهانی مرحوم شیخ محمد حسین اعلی الله مقامه معروف کمپانی در حاشیه مکاسب. مرحوم اصفهانی یه حاشیه‌ای بر مکاسب داره، همطور که حاشیه بر کفایه داره که خیلی هم متوجه نمیشن، یه حاشیه‌ای هم بر مکاسب داره. آکده خیلی هم مرحوم کمپانی اینجوری بوده دیگه، بسیار سطحش بالا بوده، درسشون هم فقط مخبای نجم درس ایشون میرفتن، مثل مرمات الله خوی، مرمات الله بیلانی، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، شاگردهای نخبه‌ای میبرسن در درس ایشون شرکت کنن، چون تا سطح درس اونقدر بالا بود که کسی اگر تو اون سطوح بالا نبود نمیتونست اصلا توی این درس شرکت بکنه. و جالب اینه که شاگردان مرحوم اصفهانی مثل خود مرحوم اصفهانی هم نخبه علمی بودن هم نخبه اخلاقی هم بودن، چون مرحوم کمپانی خودش به لحاظ اخلاقی بسیار بسیار عجیب بوده، بسیار بسیار در کنار اون علم وافر، اون معنویت وافر خیلی اهل معنا بوده، که از اشعاری که برای اهل بیت عصمت و طهارت سروده، دو تا دیوان ایشون داره در رابطه با اهل بیت، یکی فارسیه و یکی عربیه. عربیش اسمش هست الانوار القدسیه. اشعار خیلی زیبایی داره در رابطه با اهل بیت عصمت، که بعضی ها اصلا نقل محافل و بله مجالس این شعر معروفی که راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که معمولا همه میخونن و لست و عدلی خبر المسماری سل صدرها خدمتن اسراری طبعا این مال مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست. خیلی ایشون از لحاظ معنوی واقعا فوق‌العاده بوده، فوق‌العاده بود و عمده نکته فضیلت ایشون که بقیه فضائل را هم اینم خیلی مهمه برادران عزیز، هم خودم هم شما را سفارش میکنم به این نکته که شاگرد ایشون از آقای بحثت هم خیلی تحت تأثیر این صفت استاد خودش بود، سکوت ایشان. مرحوم اصفهانی بسیار کم حرف بوده، جز در موارد لازم حرف نمیزده، جز در این سکوت اصلا عجیب گوهریه که متأسفانه ما طلاب اکثر بیبرار بنده خودم اکثر بیبره هستیم، از زیادگویی های ما قوغا میکنه و همین ها هست که سرمایه های معنوی ما رو به هدر میدن. ولی در روایات چقدر تأکید شده بر سکوت، امکان کلام که من فلزت فسکوت و که من زهر، اگر سخنت به منزله نقره باشد سکوتت به منزله طلاست، ده برابر او ارزش دارد. توجه فرمودید این سفارشات زیادی شده که خلاصه حفظ لسان. مرحوم اصفهانی عجیب بوده تو این صفت، شاگردانش هم خیلی تحت تأثیر این صفت بودن. علامه طباطبایی آیتی در سکوت، مرحوم آقای بهجت آیتی در سکوت، آیت الله میلانی آیتی در، اینا سکوت از استادشون یاد گرفته بودن، استادشون بود. مرحوم اصفهانی از لحاظ معنوی خیلی حالات عجیب و غریبی، یکیشو بگم براتون بد نیست، در کنار مسجد و تربت نورانی سید و شهدا سلام الله به سجده افتاده بود، سجده طولانی، حال خوشی پیدا کرده بود، در کنار هم بالا سر حضرت به سجده افتاده بودن و خودشون برای بعضی از خواص از اصحاب خودشون نقل کرده بودن، در همون حال سجده حضرت سید و شهدا رو زیارت کردن، حضرت به من فرمودن از سجده برخیزید، اینجا جلوی انظار عمومی سجده های طولانی باید در خلوت باشه، اینجا الان جلوی انظار شما رو میبینن، شما هم بالاخره آدم معروف شناخته شده هستید، اون حالات معنوی باید مخفی باشه. حضرت فرمودن برخیزید از سجده، برخیزید سجده های طولانی رو در مکان خلوتی انجام بدید، اینجا مناسب نیست که دیگران شما رو میشناسند و میبینند. این آدم باید حالت های معنویش هم مخفی کنه و مشهور کسی نباشه، سری هست اینا بین عبد و بین خدای متعال، معنی نداره که بخون دیگران متوجه این حالات بشن. من فرمود حضرت به من این را فرمود، بلند شدن از اونجا و دیگه سجده های طولانی را در خلوات خودشون انجام میدادن. مرحوم اصفهانی علم عجیبی داشته، خیلی علم عجیبی داشته و مرحوم مزفر که اصول فقه رو نوشته، خب یکی از شاگردانشان در زندگی نامه استادش هم نوشته، اصلا عجایبی را نقل میکنند از ایشان به لحاظ علمی که میفرمایند که چون ایشان سکته مغزی کرده مرحوم اصفهانی، شاید 54-5 سالشون هم بیشتر نبود که از دنیا رفت به واسطه سکته مغزی، و بعد وقتی سکته کردن یه چند هفته ای بیمارستان بودن، بعد حالشون خوب شد، حتی درس هم دوباره شروع کردن، ولی یک هفته بعد از شروع درس به رحمت الهی رفت. من مظفر میگم اون موقعی که ایشان اول سکته را کرد تا در بیمارستان بود، یک طبیب بر بغداد بستری شده بودن، یک طبیب خارجی، حالا من نمیدونم از کجا ایشون نوشت از کدام کشور، آورده بودن و ایشان را خلاصه معاینه کرده بودن. اون طبیب که پزشک متخصص مال مغز بود، چه سکته مغزی کرده بود، وقتی که مغز ایشان را معاینه کرده بودن گفته بود مغز ایشان بسیار بسیار قوی تر از مغز انیشتن، مغز انیشتن رو تجزیه تحلیل کردن بعد از دنیا رفت ببینن این چی بوده که قد نابغه بزرگی شده انیشتن، بعد طبق حالا اون شاخص هایی که برای قوت و ضعف مغز این اطبای مغز دارن، ایشون گفت مرحوم مظفر اونجا میشن، او گفته بود بر اساس اون شاخص ها رو مثلا ما میگه مثلا آیکیو خیلی قویه، ظاهرا رو همین شاخص ها گفت بود ایشون نمیدونم چند برابر مغز اندیشن اون شاخصش قوی‌تر و بالاتر و اگر ایشون میموند اصلا یا در علوم تجربی این ها وارد میشد قوانی میکرد با این مغزی که این بزرگوار داشت. حاشیه‌ای بر مکاسب داره، اون حاشیه هم خیلی محققانه است، خیلی عالیه و خلاصه کمتر طلاب و اساتید معمولا به سمت و سوی اون حاشیه میرن. این مطلبی که میخوام براتون نقل کنم در اون حاشیه داره، صفحه 8 حاشیه مکاسب صفحه 8 محقق اصفهانی اهل الله مقامه تعریفی میکنن از ملکیت که حالا نگاه به ساعت افتاد یه وقت ما تمام شد، انشاءالله بمانید برای جلسه آینده. و آخر الرحمن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.